أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه مع أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما جلسه قبل در رابطه با انگیزه های شبه مطالبی رو مطرح کردیم، رسیدیم که به یکی از انگیزه های القاء شبه حسد بردن به طرف مقابل، به مقام طرف مقابل، به جایگاه طرف مقابل و موفقیت های طرف مقابل هست که عرض کردیم در ذیل آیه شریفه بله ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله در کتاب بصائر الدرجات از قول امام باقر سلام الله علیه میفرماید نحن المحسودون. و همچنین باز در بصائر الدرجات روایت بعدی روایت از امام صادق سلام الله علیه نحن الناس المحسودون، مراد از اینجا که از ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مراد از الناس ما هستیم، اشاره کرد به سینه مبارکشون، یعنی این علم و جایگاهی که خدای عالم به ما داده مورد حسد دیگران هست. در نهج البلاغه هم حضرت امیر در خطبه 162 یکی از اصحابش که از قبیله بنی اسد هست سوال میکند از حضرت امیر کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به، چگونه قریش شما را از رسیدن به مقام خلافت منع کرد و نگذاشت شما به خلافت برسید و حال آنکه شما احق الناس بالخلافه هستید. حضرت فرمود که ای برادر بنی اسد، تو خیلی نگران و ناراحتی، همینطوری حرف بی اساس پرت می کنی. حالا که مسئله را مطرح کردی فعلاً اما الاستبداد علینا بهاد المقام و نحن الاعلون نسبن، این که در حق ما استبداد کردن اینها با این که ما از نظر نسب و جایگاه بالا هستیم و الاشد به رسول الله نوتن، وابستگیمون به رسول اکرم کاملا ثابت و نزدیکه، فانها کاند اثرتن شهد علیها نفوس قومون، یک جایگاهی بود به خالت کرد و حسد ورزید بر این جایگاه ما یک عده، و سخد انها نفوس آخرین، یه عده هم بی تفاوت از کنارش گذشتند، یعنی تعدادی آمدن بر ما حسد ورزیدند، دشمنی کردند و تعدادی هم از ما دفاع نکردند، یعنی از هر دو حضرت گلایه میکنه. بعد میفهمه و الحکم الله و المعود الی یوم القیامه، در اینجا دیگه قضاوت را به خدای عالم واگذار میکنی. و روایات زیادی ما در این زمینه که در رابطه با این کینه هایی که از حسد برمیخیزد ما داریم. نکته سوم که دیروز هم اشاره کردیم، طرف میبیند مذهب و عقیده طرف مخالف در حال گسترشه، میبینه در هر گوشه و کناری حرف حق را مردم میشنوند، جذب حق میشوند، شروع میکند شبهات، اشکالات، اتهامات به طوری که تمام توان خودش را به کار میبرد که بیاد چیکار کنه، شبهاتی را ایجاد کنه نسبت به عقیده مخالف، تهمت‌هایی بزند، افتراعاتی بزند، تا از جذب جوانها به این مذهب و از گسترش مذهب جلوگیری کنه. این عبارت ابن حجر هیثمی است، متوفای 974، در کتاب از سوائق المحرقه میگه بله در ایام ماه رمضان که مشغول تراویح غیره بودیم از من سوال کردند در مسجد الحرام لکثرت الشیعه و الرافضه و نحوه ما الان به مکه المشرفه. آقا شیعه و رافضه الان در مکه رو به گسترشه، اشرف بلاد الاسلام، اینها دارن مسلط میشن به بلاد اسلام. فعجبت الی ذلک، من این سؤال رو جواب دادم، رجاء لهدایت بعض من زل به قدمه، این که بعضی از جوانهای اهل سنت به خاطر گسترش شیعه قدمشون متزلزل شده و من آمدم. خلاصه این اوزه المسالک که مذهب اهل سنت باشد از این دفاع کردم و این کتاب را نوشتم، که خب متاسفانه بعضی ها تصور می کنند بر این که کتاب از سوائق المحرقه مثلا مثل کتاب مسند احمد و نمی دانم خصایص نسائی و غیره، اینها برای تثبیت جایگاه اهل بیت علیهم السلام و امیر المؤمنین سلام الله علیه. بله ایشون تعدادی از روایاتی که دیگران نیاورده ایشون هم آورده، ولی از اون طرف ضربه هایی که زده، شبهاتی که ایشون مطرح کرده، شاید تا قرن نهم دهم کمتر کسی بوده این چنین شبهاتی رو وارد کنه، که مرحوم قاضی نورالله ششتری آمد یک جواب مفصلی بر این داد که از سوار مل محرقه باشد. علا ای حالین، اینها از اینکه جوانها جذب مذهب شیعه می شوند و مذهب شیعه گسترش پیدا می کنه ناگزیرم چیکار کنن؟ بیان اقدام بکنن. شاید هم علت اینکه بعضی از فضائل رو ابن حجر در سواد المحرقش آورده این هست، اینها باعث بشه که جوانهای شیعه علاقه پیدا کنن برای خواندن کتابش، چون اگر از اول تا آخر نقد به شیعه باشد نه کسی مطالعه نمی کنه، کسی کتابش نمی خونه. اینها برای اینکه جوانهای شیعه را به یک نوعی جذب کنن به طرف مذهب اهل سنت و این کتاب رو مطالعه کنن، ناگزیرن یک دونهایی رو بپاشن تا این کبوترها بیان. بعد که کبوترها آمدن بلا فاصله برای شما عرض کنم این دام را بندازن. هیتمی صاحب مجمع الزوائده، یعنی هیتمیه، هیتمی نیست. بعضی هیتمی هم می نویسن، ولی هیتمیه، هیتمی مجمع الزوائده، متوفای 807. هیتمی ابن حجر مکی هست، برای شما عرض کنم هم مفتی مکه بوده هم مفتی مدینه بوده، بله یعنی مفتی حرمین بوده، متوفای 974. یا در تحفه اثنا عشریه عبدالعزیز دهلوی علیه ما علیه، خب در اینجا دیگه ما من شبهتن، این که در اینجا ایشون مطرح کرده و ما من تهمتن نسبت به شیعه و مذهب ایشون در این کتاب تحفه اثنا عشریه شون زده و خودشم میگه، میگه من دیدم شیعه ها یک فعالیت های فکری واسعی دارن و مؤثرون فی بلاد الهند، در کشور هند اینها تأثیرگذار هستند، جوان ها را جذب می کنن و اسسوا فیها مراکز علمیه جعلوها منطلقا لترویج مذهبهم و نشر عقایدهم. شیعه ها در شهرهای هند مرکزهای علمی تأسیس کردن و دارن مذهبشون رو ترویج میدهن و عقایدشون رو نشر میدهن. حتی کادت ان تتشیع سایر الفرق، دیگه نزدیک دیگر فرقه ها هم همه شیعه بشن، جز مذهب شیعه بشن. ولذا من آمدم این کتاب تحفه را نوشتم که مرحوم میر حامد حسین هم کتاب ابقات را برای شما سنم تحفه اثنا عشریه را ایشون نوشت. بله مرحوم میر حامد حسین هم ابقات را نوشت. وقتی ابقات نوشته شد الحق و الانصاف یک موجی در کشور هند ایجاد شد، به طوری که جوانهای اهل سنت و علمای اهل سنت هم در برابر استدلال قوی میر حامد حسین اظهار عجز کردند. پادشاه هند یک نخست وزیری داشت، سنی متعصب یا سنی ناسبی، دید که خلاصه به این شکل داره اهل سنت هم دارن همه شیعه میشن، با شاه هند مشورت کرد و چکار کنیم چکار نکنیم، علما را جمع کردن، گفت باید برای این جواب نوشته بشه. اینا گفتن که ما هم عده میخواهیم هم عده میخواهیم، هم امکانات مالی و هم این که بعضی از شخصیت ها. ایشون میگه من هر چقدر بخواهید امکانات در اختیارتون قرار میدهم، ولی به شرط آن که معین کنید جواب ابقات کی آماده میشود، به شرط تعیین وقت. بعد اینها میان میگن بله فلان روز ما مثلا در دو سال پنج سال مثلا این رو انجام میدیم. از هر وقتی هم هی سوال میکرد آقا چه کار میکنید، آقا مشغولیم، تا یکی دو ماه مانده به فرصت میان پیش نخست وزیر میگن خلاصه یا دستور بدهید تمام کتابهای ما را آتش بزنند یا باید اعتراف کنیم. گفت چطور؟ گفت ما بررسی کردیم هر مطلبی ایشون آورده در این کتابش از کتابهای ما آورده، مستنداتش کتابهای ماست. اگر ما بیایم بگیم آقا دروغه، خب مردم تو کتابهای ما میرن میخوانن اینها را، بگیم راسته، خب حرف میر حامد حسین رو تأیید کردیم، یا اعدام یا اقرار، یا تمام کتابها را معدوم کنید یا بیایم اعتراف کنیم بر اینکه میر حامد حسین حرفش در این کتاب حقه. ولذا استدلالات مرحوم میر حامد حسین این چنین بود. حتی علامه امینی میگه اگر ابقات نبود من نمیتوانستم القدیر را بنویسم. ابقات زمینه را فراهم کرد برای تألیف کتاب القدیر. این داستان مربوط به برای شما عرض کنم شون متوفای برای شما عرض کنم 1306 هجری، تقریبا نزدیک 145 سال قبل، 160 سال قبل. بله یا شما ببینید اصول مذهب شیعه الاثنی عشری دکتر ناصرالدین قفاری در جلد اول ایشون میاد بر این که اهتمام هذه طائفه، یعنی طائفه شیعه، به نشر مذهبها و دعوت الی و اندها دعات متفرقون و منظمون و لها فی کل مکان خلیت و نشاط و توجه و توجه جل اهتمامها فی الدعوه لنحلتها فی اوساط اهل السنه. شیعه ها خلاصه مشغول نشر مذهبشون هستن، مردم رو به مذهب شیعه دعوت میکنن، افرادی هستن که فقط کارشون یعنی فراغت بال دارن برای این کار، به کارهای دیگر نمی پردازن و منظم هم کارشون رو انجام میدهن و فعالیت های گسترده ای دارن، اهتمام دارن بر اینکه قبائل اهل سنت را خلاصه به طرف مذهب شیعه دعوت کنن. و این باعث شده که این بدعت این شیعه ها در میان اهل سنت گسترش پیدا کند. و هی الیوم تسعى جاهدة لنشر مذهبها فی العالم الاسلامی، اینا امروز سعی تمام دارن و به صورت جهادی برای نشر مذهبشون در عالم اسلامی کار می کنند و انقلاب اسلامی یا انقلاب شیعی را در اینها گسترش می دن و دنبال این هستند که دولت‌های بزرگ شیعه به هر نحوی اینها انجام تأسیس کنند. بعد میگه وقت تشیع به سبب الجهود التي يبذلها شيوخ الاثني عشري الكثير من شباب المسلمين، با این تلاش هایی که شیوخ و بزرگان اثنی عشری انجام میدهند، بسیاری از جوانهای اهل سنت به مذهب شیعه کشیده شدند. و من یطالع کتاب عنوان المد فی تاریخ البصره و نجد، کسی این کتاب رو بره مطالعه کنه، یهوله الامر، اصلا وحشت زده می شود، حیث یجد قبائل به اکملها قد تشیع، می بیند که قبیله های زیادی با این تلاش های شیعه همه به مذهب شیعه کشیده شدن. ولذا ایشون میاد سه جلد کتاب می نویسد تحت عنوان اصول مذهب شیعت الامامیت الاثنی عشریه عرض و نقد. در این سه جلد کتاب دیگه کل شبهاتی که در 14 قرن علیه شیعه نوشته شده در این کتاب آورده ایشون. ما ندیدیم مثلا از قرن سوم چهارم یک شبهه علیه شیعه مطرح شده باشد ایشون نیاورده باشه در کتابش، یعنی کتابش مجمع الشبهات و الافتراءات و تهماته. و زمان ملک فهدم بود، با اینکه یک رساله دکتراش بود، شاید میگن نزدیک 70 نفر کمکش میکردن، و خودش هم در مقدمه میگه من قبل از نوشتن این کتاب به کشورهای اسلامی مثل بحرین، نمیدونم هند، کجا و کجا، کویت رفتم، با علمای شیعه دیدار داشتم، حرفهای اونها را شنیدم، کتابهای شیعه را مطالعه کردم و حتی کتاب بهار الانوار را از اول تا آخر مطالعه کردم و بعد اقدام کردم به نوشتن این کتاب. من بارها گفتم خدا بیامرزد آیت الله العظمى فاضل لنکرانی، 1 سال یا 2 سال قبل از رحلتشون بنده را خواست، گفت فلانی الان نزدیک 10 سال این کتاب نوشته شده، نه حوزه و نه دانشگاه کسی به این جواب نداده. ایشون به ما لطف داشتن، شما آستین بالا بزنید، از مادرتون حضرت زهرا دفاع کنید و کمکتون میکنن. و من باز با اطلاع لزما شبیری زنجانی هم مشورت کردم، کتاب را دادم خدمت ایشون. بعد از 1 هفته ایشون فرمود به نظر من شما درس بحث حوزویت تعطیل کن و به جواب این کتاب بپردازید. ما هم دیگه توکلن علی الله شروع کردیم، تقریبا نزدیک 7 سال 8 سال با تعدادی از دوستان و 3 جلد جواب نوشتیم، همون نقد اصول مذهب شیعه که دوستان در سایت ولی عصر هم PDFش هست میتونن مراجعه کنن و یا همین مؤسسه ولی عصر کتابش هم هست میتونن تهیه کنن. الا ای حالین، بله بله هست، بله، جز اساتید دانشگاه محمد ابن سعود ریاضه. از ما که کتاب که نوشتیم تعدادی از اینها را فرستادیم به عربستان، بعضی ها را در جده گرفتن مصادره کردن ولی بعضی ها را بردن داخل. و یکی از این رفقا میگفت من زنگ زدم هرچه به گفاری که آدرس میگیرم بفرستم تلفن بر نداشت، ماشین گرفتم از مکه رفتم ریاض، رفتم منزلش، دم منزل این سجل کتاب شما را به خود گفاری دادم. جوابها جوابهای خیلی محکم و متقن بود، حتی جای سبانی هم به قول تعریف میکرد، میگفت هم استدلال خوبه هم قلم خوبه. بله، حالا ما دوستانی هم از برای شما از کنم فضلای عراقی هم ما را کمک کردن و قلم هم یک نواخ شد دادیم، 1 نفر از اول تا آخر. این برای شما از کنم این رو هم ویرایش کرد هم بازسازی کرد و شکر خدای عالم. و ما هم در این کتاب تلاش کردیم یک کتابی که خودمون ندیدیم به او استناد نکردیم، چون ما بارها می دیدیم بعضن بعضی از بزرگواران مطالبی می نویسن و به کتب اهل سنت استناد می کنن و ما هرچه میریم می گردیم همچه عبارتی در اونجا نیست. حالا یا به حافظشون اکتفا می کنن می نویسن، یا مثلا قبلا دیده مثلا به جای اینکه بنویسد لسان المیزان نوشته مثلا میزان الاعتدال. و ما خیلی گرفتار شدیم، حتی یکی از بزرگواران حوزه مطلبی نوشته بود از طبری، ما هرچی گشتیم طبری رو هم فصلش از اول تا آخر مطالعه کردیم، از اینترنت، از برای شما عرض کنم کامپیوتر، پیدا نکردیم. الا ای حال، ما یکی از ویژگی هایی که در اینجا بود، من به دوستانی که با ما کار می کردن گفتم اگر کتاب را دیدید مطالعه کردید آدرس بدید، ندیدید اصلا به اون کتاب استناد نکنید مطلقا. مثلا ما یک عبارتی رو ایشون آورده در رابطه با آیه شریفه انما ولیکم الله، علامه حلی برای شما عرض کنم در محض الحقشون میگه آقا این آیه صحاح اهل سنه نوشتن در حق علی نازل شده، به فاری هم آمده، یک صفحه فحش داده، فحشه های رکیک، مذهب شیعه بر روی دروغ استواره. آی مردم شما برید ببینید در صحاح اهل سنه، آیا در صحاح سته آیا همچی چیزی وجود دارد یا ندارد. این صحیح بخاری، این صحیح مسلم، مسند برای شما عرض کنم ترمذی و غیره، در هیچ کدام از صحاح سته روایتی که نقل بشد آیه 55 سوره مائده در حق علی نازل شده وجود ندارد. من به دوستان گفتم باید بررسی بشه که ببینیم این قضیه چیه. علامه حلی آدم دقیقیه، این طوری نیست که همین طوری رو هوا بیاد بگه در صحاح سته آمده. دوستان ما این کتاب محض الحق را گشتن، چند تا چاپ گیر آوردن، چند تا نسخه خطی گیر آوردن، حتی برای شما کتابخانه ملک تبریز و تهران و مشهد و غیره، تا ما اومدیم یک نسخه خطی پیدا کردیم کتابخانه آقای مرعشی، حدود تقریبا میشه گفت 70-80 سال بعد از وفات علامه حلی این کتاب نوشته شده بود. دیدم اونجا نوشته که قد ورده فی صحاح سنه، نه فی صحاح سته. اون آقایانی که استنساخ کردن خیلی زیاد سواد اونطوری نداشتن، صحاح سنه را کردن صحاح سته. و ما هم آمدیم گفتیم آقا این در صحاح اهل سنت آمده، صحیح ابن خزیمه آمده، نمیدونم صحیح کی آمده، صحیح ابن حبان آمده، چند تا کتاب صحیح اهل سنت که نزول آیه در حق امیرالمؤمنین بوده استناد کردیم. ولی خب این شاید از ما بالای مثلا 500-600 ساعت وقت گرفت، ولی خب ارزش داشت، یعنی خستگیمون در آمد که توانستیم یک شبهه اینچنینی که در حاشیش هم هزاران فحش و ناسزا و افترا به مذهب شیعه بوده، اینها رو پاسخ دادیم الحمدلله. همون که نقد گذاشتیم رو گروش، هیچی ننوشیم، بعد یک کلمه همین کتاب، همین جلد، این جلدش ما برای شما عرض کنم زدیم. یعنی شما از دور کسی ببیند تصور میکنه که خود کتاب کفاریه. ما این کار کردیم که ورودش به عربستان و سعودی اینا راحت باشه، بعد اونا دیگه نقدش معمولا نمیخوانن، همون اصول مذهبش میخوانن، جلد کتابم عیناً همون گالینگور، همون رنگی که اونها گذاشته بودن، عین اون رنگ رو ما انتخاب کردیم، عین اون گل بلبلی که روی کتاب گذاشته بودن ما اینجا آوردیم. بله، بعد یک کلمه نقدی بهش اضافه کردیم. دیگه حالا یه بحث جداییه که صحاحشون ما در اینجا آوردیم، همه صحاح اهل سنت را، یکی از کارهای خوبی که ما در این منهج الاجابه آوردیم، کتابهای صحاحی که اهل سنت دارن، و چه بسا از صحاح سته هم اعتبارش بالاتره در نزد اینها. در صحاح سته فقط صحیحین رو اینا قبول دارن، ولی ما آوردیم نزدیک 10-12 تا کتاب صحیحی دارند که از سنن ابن ماجه و ترمذی و نسائی و غیره اعتبارش بالاتره. شما اگر از سنن ترمذی بیارید روایت صحیح یا صحیح نیست، ولی شما از سنن ابن خزیمه بیارید دیگه نمیتونن بگن آقا برای شما عرض کنم چرا این شکلی کردی، یا از کتاب سنه ابن ابی عاصم بیاری دیگه نمیتونن بگن، یا صحیح ابن حبان بیاری دیگه نمیتونن بگن. علی حال یکی از بخش‌ها هم اهداف سیاسی است که بگین دیگه خیلی واضح و روشن هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.